بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما دانشجویان عزیز، شروع می کنیم جلسه چهارم از درس حقوق تجارت یک را. در جلسه قبل بحث ما راجع به عملیات خدماتی بود که یکی از اون عملیات خدماتی گفتیم کار چی بود؟ دلالی بود که دلال در واقع واسطه میان معامله بود و هیچ گونه ضمانتی نسبت به اون معامله نداشت مگر در دو مورد. یکی این که زمانی که خود دلال ضمانت رو میپذیرفت، یعنی اینکه خودش قبول میکرد که ضامن یکی از اشخاص اون باشه یا اسناد و نوشیجات اونها رو ضمانت میکرد، و مورد بعدی که ما دلال رو واسطه در ضامن در معامله میدونستیم در جایی بود که خود دلال با عامر شریک بود و در واقع خود اون یک طرف ماجرا و یک طرف معامله قرار میگرفت و از اون معامله منفعت و سود میبرد. در این جلسه میخوایم راجع به حق العمل کار صحبت کنیم. حالا بدونیم که حق العمل کار چه شخصیه و تعریفی که قانون تجارت از حق العمل کار داده چیه. در دلالی گفتیم دلال فقط واسطه انجام معامله است، یعنی فقط واسطه بود که دو طرف معامله رو با همدیگه آشنا کنه و آن معامله صورت بگیره توسط عامر و شخص مقابلش. اما حق العمل کاری هم به نوع یک جور دلالیه، اما یه سری تفاوتهایی با دلالی داره. در حق العمل کاری حق العمل کار معامله رو به نام خودش اما به حساب عامر انجام میده و در مقابل این کاری که انجام میده یه حق العملی رو دریافت میکنه. تعریف دقیق حق العمل کار در ماده 357 قانون تجارت اینطوری عنوان شده که حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری، یعنی همون شخص عامر، معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد. در ماده 358 عنوان شده که جز در مواردی که به موجب موارد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد. پس همینطور که در مورد دلالی گفتیم که در دلالی هم مقررات وکالت رعایت می شد، در حق العمل کاری هم مقررات وکالت رعایت می شه. اما تفاوتی که در اینجا وجود داره در این هست که حق العمل کار در واقع وکیل عامر محسوب می شه، اما در ارتباط با طرف مقابل معامله اصیل معرفی می شه. چرا؟ چون معامله رو به نام خودش انجام می ده. دلال معامله رو به نام خودش انجام نمیداد. دلال فقط صرفاً چی بود؟ واسطه بود. یعنی واسطه بین عامر و اون شخصی که میخواست آن کالا رو خریداری بکنه از عامر. اما در حق العمل کاری حق العمل کار به نام خودش اون معامله رو انجام میده، اما حسابش از شخص دیگه، یعنی از شخص عامر هست. پس در اینجا چون خود حق العمل کار معامله رو به نام خودش انجام میده، در برابر اون شخص طرف مقابل میشه چی؟ نقش اسیر رو بازی میکنه. اگر یک زمانی مشکلی هم پیش بیاد، طرف مقابل حق العمل کار رو میشناسه. در اینجا در واقع حق العمل کار وکیل عامر هست و هر اتفاقی در معامله بیفته حق العمل کار باید چی باشه؟ پاسخگو باشه. همچنان که خود عامر هم حق العمل کار رو میشناسه، طرف معامله هم حق العمل کار رو میشناسه. پس اگر مشکلی در معامله پیش بیاد، عامر نمیتونه به طور مستقیم با اون طرف مقابل برخورد بکنه یا روبرو بشه، بلکه اینجا حق العمل کار رو میشناسه که وکیل اون در معامله بوده. و گفتیم حق العمل کار در مقابل طرف مقابل چیه؟ نقش اصیل رو داره. پس اگر از اون طرف هم مشکلی پیش بیاد، اون شخص طرف مقابل عامر رو نمیشناسه، بلکه حق العمل کار رو میشناسه. پس مسئولیت حق العمل کار در مقایسه با دلال خیلی بیشتر هست و قوانینی هم که در مورد حق العمل کار عنوان شده باز نسبت به دلال خیلی بیشتر و سنگین تر هست. اگر حق العمل کار بخواد یک کاری رو انجام بده، باید بلا فاصله عامر رو از اون کار مطلع بکنه و همیشه باید حواسش به سود و زیان عامرش باشه و در برابر خسارت و زیانی که عامر میبینه حق العمل کار مسئول و ضامن هست. مثلا ماده 359 قانون تجارت عنوان میکنه که حق العمل کار باید عامل را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به اطلاع او برساند. یا در ماده 361 عنوان شده که اگر مال و تجاری که برای فروش نزد حق العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت بهری به وسایل مختزیه و محافظت مال و تجاره اقدامات لازمه به عمل آورد و عامل را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشی از این غفلت خواهد بود. اما حق العمل کار مکلف به بیمه کردن اون اموال نیست، مگه اینکه عامل بهش این دستور رو داده باشه، ولی در مقابل خسارتی که او از طرف عامل به اون اموال برسه، در اینجا تقریبا حق العمل کار مسئول و ضامن اون خسارتی که به عامل رسیده. در هر صورت حق العمل کار باید مصلحت عامل رو در نظر بگیره. اگر عامل به اون دستور داده باشه یه معامله رو انجام بده، در اینجا حق العمل کار نمیتونه اون معامله رو برای خودش انجام بده، بلکه حتما باید اون معامله رو به دستور عامل برای عامل انجام بده. و یا اینکه حق نداره اون معامله رو که عامل بهش دستور داده این باز انجام دادن اون رو به کسی دیگه بسپاره، بلکه باید خودش شخصا اون رو انجام بده. اما یه استثنایی هم در مورد ضمانت حق العمل کار وجود داره. در ماده 367 عنوان شده که حق العمل کار ضامن اجرای صحیح معامله، یعنی پرداخت وجوه یا انجام دادن سایر تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه معامله غیر نقدی انجام داده باشه. یه معامله‌ای که مثلا عامل بهش گفته باشه باید حتما به صورت نقدی باشه، پول نقد بگیری، اما اون به مصلحت خودش پول نقد نگرفته باشه و در قبال اون کالای رو دریافت کرده باشه. یا در صورتی که برای انجام دادن کاری مجاز نبوده اما اون کار رو انجام داده، یا ضمانت یکی از اون اشخاص رو قبول کرده باشه، مثل دلال که اگر قبول بکنه که ضامن یکی از اون اشخاص هست، پس در اونجا باید حتما ضامن بود و نقش تضامنی داشت. حق العمل کار هم پس در موردی که ضمانت یکی از اون اشخاص رو قبول بکنه، پس چی ضامن میشه در انجام و صحت اون معامله. در غیر این صورت میگه حق العمل کار ضامن اجرای صحیح معامله نیست، هرچند که خودش اون معامله رو به نام خودش انجام داده باشه. ولی حق العمل کار در مقابل اون کاری که انجام میده، گفتیم یه حق العمل رو هم دریافت میکنه. مگه در صورتی نمیتونه از اون حق العمل چیزی دریافت کنه که برخلاف دستور عامل رفتار کرده باشه؟ یعنی کالای رو گرونتر از اون چیزی که در بازار هست و عرفش هست خریده باشه، یا یه کالای رو ارزانتر از اون چیزی که در عرف بازار هست به فروش رسونده باشه و در اینجا عامل متضرر بشه؟ پس در این صورت هیچ حق العملی بهش نمیرسه. اما اگر معامله رو صحیح انجام داده باشه و درست باشه و تقاضای حق العمل خودش رو بکنه و در اینجا عامل به اون حق العملش رو نده، حق العمل کار حق حبس اون کالا رو داره. همینطور که در ماده 370 که قانون تجارت اومده که حق العمل کار در مقابل عامل برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت. یعنی نسبت به اون مقدار پولی که از عامل میخواد و حق العمل خودش هست، میتونه اون کالا رو حبس کنه و در اختیار عامل قرار نده، اون کالا رو نگه داره تا زمانی که پولش رو عامل حساب کنه و بهش بپردازه. که حتی در حقوق فرانسه یک ویژگی خاصی که برای حق العمل کار قرار دادن که متأسفانه در حقوق ما اون نیست، این هست که میگن اگر یه حق العمل کاری از تاجری مطالبه وجهی رو، یعنی حق العمل خودش رو داشته باشه و اون تاجر ورشکست بشه، در اینجا حق العمل کار جزء طلبکاران ممتازه حساب میشه، در صورتی که این در قانون ما وجود نداره. مثالی رو که برای حق العمل کار میتونیم بیاریم، کارگزاران بورس هستن. کارگزاران بورس هم در واقع اون کار رو که انجام میدن به نام خودشون انجام میدن، اما به حساب عامل خودشون، و در بورس ما اونها رو به عنوان شخصی که معامله رو انجام دادن میشناسیم، در صورتی که عاملانشون و عامل اصلا اسمش ممکنه فاش نشه. مفهوم بعدی رو که در کنار حق العمل کار و در واقع دلال ما میبینیم در حقوق تجارت، که در زمره عملیات های خدماتی واسطه هستن، شخص عامل هست. اما در واقع مفهوم مبهمی در قانون تجارت ما هست عامل. اونو قانون تجارت تعریف نکرده. ولی بعضی معتقدن که عامل همون نماینده تاجر و تجارت خونه در شهرهای مرزی هست، یعنی کارهای گمرکی رو انجام میده و کارش اینه که کالا رو به متصدی حمل و نقل در گمرک میرسونه، بدون اینکه معلوم بشه که عامل به نام خودش داره این کار رو انجام میده یا به حساب تاجر این کار رو داره انجام میده. در واقع مشخص بشه که نقش دلال رو داره یا نقش حق العمل کار رو داره. و بعضی هم اعتقاد دارن که عامل کسی که در مقابل اون اجرتی که دریافت میکنه به نمایندگی از شخص تاجر داره این کار رو انجام میده، در واقع همون نقش حق العمل کار رو داشته باشه. اما ایرادی که گرفته میشه اینه که میگن اگر عامل همون حق العمل کار باشه، پس دلیل نداشته که قانون تجارت یک معنا رو در یک مفهوم رو در واقع در دو تا کلمه در دو لفظ بیان بکنه. میتونست مثلا عامل رو هم مثل همون حق العمل کار بدونه و یه جا تعریف حق العمل کار رو ارائه بده و دیگه وجود یه شخص دیگه به نام عامل معنی نداشت. پس میتونه اینها دو تا شخصیت متفاوت باشن با دو کار متفاوت، یعنی حق العمل کار جدا باشه و عامل جدا باشه. حالا بعضی هم عنوان کردن که عامل میتونه وکیل تاجر باشه، یا اینکه حتی خودش شخصا میتونه کارهای خرید و فروش انجام بده، کالا رو از تاجر خریداری کنه و به گمرک ببره و اونجا به فروش برسونه. و چون قانون تجارت ما تعریف خاص و مقررات خاص برای عامل مثل حق العمل کار و دلال قرار نداده، به خاطر همین ما اون رو تابع قانون مدنی میدونیم و در واقع اعلام میکنیم که عامل رو میشه وکیل تاجر و تجارت خانه محسوب کرد. پس در این جلسه با دو مفهوم عامل و حق العمل کار آشنا شدیم و در جلسه قبل هم که با وظایف دلال و تعریف اون آشنا شده بودیم و متوجه شدیم که حق العمل کار در مقایسه با دلال مسئولیت سنگین تری داره، یعنی مسئول هست در مقابل خسارتی که از طرف حق العمل کار به عاملش وارد میشه و همچنین در مقابل شخص مقابل عامل هم اصیل محسوب میشه و در واقع معامله رو به نام خودش انجام میده. و اما یه تفاوت دیگه ای که با حق العمل کار با دلال داشت در این بود که در گرفتن حق و حقوق خودش حق حبس داشت، در صورتی دلال همچین حق حبسی نداشت و در واقع دلال هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام و صحت اون معامله هم نداشت، بلکه واسطه‌ای بود که عامل رو به شخص مقابل معامله وصل می‌کرد. و بعد از اون هم با مفهوم عامل آشنا شدیم که گفتیم در قانون تجارت ما برای عامل تعریف خاصی ارائه نکردن، به خاطر همین ما هم مبنا رو بر این می‌ذاریم که عامل در واقع وکیل تاجر محسوب میشه در بازاریابی و پیدا کردن مشتری برای اموال تجاری اون و به فروش رساندن اموال تجاریش و قانون تجارت بر اون حکم فرماست، ولی خب قانون وکالت بر اون حکم فرماست. اما در وکالت هم گفتیم موکل هر وقت بخواد میتونه وکیل خودش رو عزل بکنه. حالا در مورد عاملی که اینقدر زحمت کشیده و سالیان سال برای تاجری کار کرده و برای اون مشتری های متفاوتی پیدا کرده، آیا میتونه تاجر به همین راحتی عامل رو کنار بگذاره و اونو عزل کنه؟ که در اینجا به نظر میرسه قانونی که منصفانه تر باشه این هست که اگر برکناری عامل غیر موجه باشه و تاجر دلیل موجهی بر این کارش نداشته باشه، باید به عامل خسارت هم پرداخت بکنه. خب دوستان، در این جلسه مباحث ما به پایان رسید. امیدوارم که مفید بوده باشه و اونها رو مطالعه کنید و بتونین در امتحانی که در پیش رو هست جواب ها رو انشاءالله که دقیق و کامل پاسخ بدین. با عرض سلامتی برای همه شما تا جلسه بعد، خدا نگهدار.